شنونده های رادیو آزادی سلام، صبح شما بخیر. به سرویس خبری ساعت 11 پیش از چاشت خوش آمدید. امروز شنبه 3 حمل مصادف است با 23 ماه مارچ سال 2013 میلادی. سرویس خبری را ما مصطفی بشارت با همکاری همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید پیش میبریم. نیم ساعت اول برنامه به خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان اختصاص یافته و سپس برای شما در مورد برنامه آزادی و شنونده ها خواهیم گفت. در صدر گزارش های خبری ما از اظهارات وزیر معارف میشنوید که در مورد امروز البته زنگ معارف به در می آورند، و همچنان خبرهای در مورد منطقه میشنوید که کمیسیون انتخابات پاکستان جدول کاندیدان انتخابات عمومی را امروز اعلام کرده است. اما پیش از همه توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که جمشید حبیبزاده براتون پیشکش میکنه.
سرخط خبرها. وزیر معارف افغانستان میگوید که با وجود پیشرفت‌های 11 ساله در عرصه تعلیم و تربیت، سال تعلیمی جدید معارف کشور با مشکلات روبرو خواهد بود. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که امیدوارند تا تلاش‌های صلح امسال نتیجه را در قبال داشته باشد، و کمیسیون انتخابات پاکستان جدول کاندیدان انتخابات عمومی را در این کشور اعلان کرد. وزیر معارف افغانستان میگوید که با وجود پیشرفت‌های 11 ساله در عرصه تعلیم و تربیت، سال تعلیمی جدید معارف کشور با مشکلات روبرو خواهد بود. فاروق وردک در مراسم افتتاح سال جدید تعلیمی معارف در کابل گفت که در سال گذشته 3 میلیون طفل در افغانستان از نعمت کسب تعلیم باز ماندند، و یگانه مشکل در این راستا را کمبود مکان‌های تعلیمی و تهدید مخالفان مسلح دولت عنوان کرد.
جمعاً 9.3 میلیون شاگرد با 40% اوناست، 7,30,000 سواد آموز با 60% اوناست، توسط 200,000 استاد، مدرس و معلم که 31% آن اوناست بوده، در 15,906 باب موسسه تعلیمی و 22,000 مرکز سواد آموزی مصروف فراگیری تعلیم بودند.
آقای وردک همچنان گفت که یکی از دستاوردهای آنان در 11 سال گذشته ایجاد دارالمعلمین در 34 ولایت کشور می باشد. در مراسم افتتاح سال جدید تعلیمی بر علاوه رئیس جمهور کرزی، شماری از مقامات بلند رتبه دولتی دیگر نیز اشتراک کرده بودند. جزئیات در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی بعداً تقدیمتان می شود. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که امیدوارند تا تلاش‌های صلح امسال نتیجه را در قبال داشته باشد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می‌افزاید که این شورا زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته است. محمد معصوم استانگزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به شمول افتتاح دفتر برای طالبان، پیشرفت‌های به سوی مذاکرات صلح صورت گرفته که باعث امیدواری بیشتر در سال 1392 هجری شمسی خواهد شد. او همچنان گفت که شورای عالی صلح نقش روحانیون و مشران را در تقویت صلح درک می کند و تماس با آنها در پلان کاری امسال این شورا شامل است. هرچند رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید که همه گروه های سیاسی حق گفتگو درباره مسائل مهم کشور را دارند، ولی تاکید می کند که گفتگوهای رسمی تنها از صلاحیت های شورای عالی صلح می باشد. مقامات ولایت پروان میگویند که هیئت اعزامی وزارت داخله به خاطر تحقیق رویداد نوروز در این ولایت به مرکز پروان رسیدند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان امروز برای آزادی گفت که به زودی نتیجه تحقیق روشن خواهد شد و افراد دخیل در قتل ملکی ها در این ولایت مجازات خواهند شد. به روز اول حمل سال 1392 هجری شمسی در درگیری دو گروه غیر مسلح مسئول در گلغندی ولایت پروان، 3 فرد ملکی کشته و 2 نیروی امنیتی زخمی شدند. یک روز پس از این رویداد، شماری از باشندگان پروان در شهر چاروکار مظاهره کرده و خواهان مجازات عاملان این رویداد شدند. مظاهره کننده ها گفتند که اگر به خواستشان پاسخ مثبت دادن نشود و عاملان این رویداد زندانی نگردند، آنها شهرهای کابل شمال را مسدود خواهند کرد. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 45 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 30 پول، 1 پوند 80 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. کمیسیون انتخابات پاکستان جدول کاندیدان انتخابات عمومی را در این کشور اعلان کرد. بر اساس این جدول، کاندیدان انتخابات می توانند تا 21 روز به مبارزات انتخاباتیشان بپردازند. در این جدول گفته شده که مردم حق دارند تا از تاریخ 6 الی 19 اپریل در برابر هر کاندید اعتراض کنند. گفته می شود که لیست نهایی کاندیدان انتخابات عمومی پاکستان به تاریخ 18 اپریل اعلام خواهد شد. در این جدول گفته شده که انتخابات مرکزی ایالتی و پارلمانی پاکستان در 11 ماه می برگزار می شود. در این حال وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور قبلی پاکستان میگوید که آقای مشرف اسناد قانونی ضمانت را دریافت کرده است. از سال 2008 به این سو که پرویز مشرف از قدرت برکنار ساخته شد، بیشترین وقت خود را در لندن و دبی سپری کرده است. وی گفته است که در نظر دارد تا به روز یکشنبه عازم شهر کراچی شود و در انتخابات عمومی ماه می پاکستان سهم بگیرد. جنرال مشرف متقاعد در سال 2007 به خاطر ترور بی‌نظیر بوتو و قتل رئیس بلوچستان این کشور در سال 2006 و به سبب برطرف ساختن قاضیان تحت تعقیب قرار گرفت. اسرائیل و ترکیه بر تحکیم روابط خدشه‌دار شده ایشان موافقه کردند. این پیشرفت دیپلماتیک در حال صورت می‌گیرد که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی با همتای ترکیه‌اش از وی به خاطر کشته شدن 9 فعال ترکی در یک حمله در اسرائیل معذرت خواست. گفته می‌شود که باراک اوباما در نخستین سفرش به اسرائیل زمینه مکالمه تلفنی اسرائیل با ترکیه را مساعد ساخته است. قابل ذکر است که اسرائیل و ترکیه دو کشور متحد منطقه‌ای آمریکا به حساب می‌آیند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار با شی جین پینگ رئیس جمهور تازه منتخب چین ملاقات کرد. آقای پینگ هم اکنون در یک سفر رسمی در روسیه به سر می‌برد. در آستانه این سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت روابط میان روسیه و چین هیچگاه بهتر از امروز نبوده است. میزان داد و ستد تجارتی میان روسیه و چین در سال 2012 به طور بی‌سابقه به بیش از 88 میلیارد دلار می‌رسید. چین در 3 سال گذشته بزرگترین شریک تجارتی روسیه بوده است. و دانشمندان می‌گویند کائنات کهن‌تر از آن است که قبلاً فکر می‌شد. معاینه دقیق‌تر از شعاع‌های کوچک که از خلقت کائنات باقی مانده نشان می‌دهد که خلقت کائنات به حدود 13.8 میلیارد سال پیش می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد که کائنات 100 میلیون سال پیشتر از آن که قبلاً تخمین زده شده بود خلق شده است. این دریافت‌ها نتایج نخستین تحلیل اطلاعات است که توسط اداره فضایی اروپا گردآوری شده است. از توجهتون یک دنیا تشکر.
شنونده های رادیو آزادی، خبرهایی را که از همکارم جمشید حبیب‌زاده شنیدید در وبسایت ما هم قابل دسترس است. آدرس ما است www.azadiradio.com. خب میپردازیم به گزارش های خبری که در همین ساعت براتون آماده ساختیم. قرار است دقایق بعد رئیس جمهور کرزای زنگ معارف افغانستان را به صدا درآورد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش مشکلات امنیتی نگران است. و همچنان در مورد اینکه روزنامه‌های غربی و روزنامه‌های افغانستان در مورد افغانستان چی مطالب را به نشر رساندن هم برایتان می‌گوییم. اما پیش از همه می‌پردازیم به گزارش اولمو که قرار است امروز رئیس جمهور کرزی زنگ معارف افغانستان را به صدا درآورد. وزارت معارف افغانستان در همین خصوص محفل را در کابل برگزار کرده و همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم وزیر معارف افغانستان سخنرانی داره و در مورد دست‌آوردها و مشکلاتشان صحبت می‌کنه. خب شنونده‌های رادیو آزادی، ما همین اکنون همکارم فریبا واحدی را در استودیو با خود داریم و از او می‌پرسیم که جزئیات بده که امروز وزیر معارف روی کدام مسائل بیشتر پرداخته است. فریبا جان سلام به شما.
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. قسم که شما هم گفتین قرار است تا دقایق بعد سال تعلیمی جدید 1392 شمسی با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور احمد کرزی آغاز گردد. همکنون رئیس جمهور کرزی در کابل در محفل که به هدف آغاز سال تعلیمی جدید برگزار شده سخنرانی میکنه. آقای رئیس جمهور کرزی گفت 11 سال پیش ما از 11 سال به این طرف زنگ مکتب در کابل به صدا میاریم. امروز گفت که نسبت به 11 سال پیش پیشرفت های زیاد در قسمت معارف صورت گرفته و اکنون تعداد زیاد شاگردا به مکاتب میره. اما آقای کرزی گفت هنوز هم متاسفانه از نامنی ها رنج میبره، هنوز هم مردم نمیتونه که طفلای خودم به مکتب روان کنه. آقای کرزی گفت که اکنون 10,000 مسئول افغانستان در کشورهای خارج تحصیل میکنه و 9.3 میلیون مصروف تدریس در افغان افغانستان است که یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به سالهای گذشته است. امی قسم وزیر معارف هم به دستاوردهای 11 سال گذشته خود اشاره کرد. آقای وزیر گفت که در 11 سال معارف افغانستان پیشرفت‌های بسیار زیاد داشته و به برنامه‌های خود اشاره کرد. فاروق وردک وزیر معارف گفت که 670 باب مکتب خصوصی ایجاد شده که در 3000 شاگرد مصروف تحصیل هستند. اگرچه گفت در قسمت مکاتب خصوصی مشکلات هم هست، اما بازم ما تلاش میکنیم که حل شود. درسی کیفیت معارف سخن زد که گفت درسی کیفیت معارف مسیم عنصر مهم است که ماحل معارف است، نصاب معارف است و معلم است. در قسمت هم گفت پیشرفت های صورت گرفته. گفت در سال گذشته 84 الحاقه معلم ایجاد شده که 44 دارالمعلمین به سطح ولسوالی ها ارتقا یافته. آقای وزیر گفت که همکنون در هر ولایت تا در مناطق دورافتاده یک دارالمعلمین وجود داره. به این قسم گفت که از 198750 معلم 165025 تن از این شامل رتبه معاشات شده که به اساس از 42% تا 94% معاشات معلمین افزایش ده به عمل می آید. به این قسم آقای وزیر در مورد مشکلات معارف هم صحبت کردند.
خب فریبا جان، در گذشته ها ما گزارش هایی داشتیم که مکاتب زیاد در افغانستان در برخی از ولایات مسدود شدن به دلیل مشکلات امنیتی. البته خب وزیر معارف در مورد مشکلاتشان چی گفتن و حتی آیا در مورد از اینکه اونا دوباره مکاتب باز میکنن آیا کدام پیامی داشتن در این مورد؟
بله، آقای وزیر باز هم به مشکلات معارف اشاره کرد. گفت که 3 میلیون شاگرد سال گذشته از رفتن به معارف محروم بودند. هنوزم 8 میلیون واجد شرایط که به مکتب باید بره از مکتب رفتن محروم هستند. و گفت که تنها 50% معلم مسلکی داریم، یعنی 12 پاس یا 14 پاس هستند. آقای فاروق وردک در مورد مسدود بودن مکاتب هم اشاره کرد. گفت هنوز هم مکاتب در بسیاری مناطق کشور بسته است. اینا از متنفذین علما و سکتور خصوصی متنفذین خواست که تا به خاطر پیشرفت معارف تلاش بیشتر بکنه. در همین حال آقای وزیر بخصوص از مخالفین خواست که بیشتر از این گفت فقط فال افغان نگیرن و مانی به خاطر مسدود شدن مکاتب ایجاد نکنن و باید مکاتب برای اطفال افغان باز باشه.
تشکر. شنونده های رادیو آزادی، همکارم فریبا واحدی بود که در این مورد براتون معلومات میداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های رادیو آزادی، شما رادیو آزادی را روی امواج 100.5 و 12.96 میشنوید. خوب حالا میریم به ولیسی جرگه افغانستان، جایی که اعضای ولیسی جرگه امروز جمع شدن و شماره از اعضای ولیسی جرگه روی مشکلات امنیتی سخنرانی کردن و یک تعداد هم نگرانی های خود را مطرح کردن. همکار ما جاوید حسنزاده به ولیسی جرگه افغانستان رفته، همین اکنون او را روی خط تلفن داریم. از وای میپرسیم جاوید حسنزاده، سلام بر خودت.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی.
خب امروز بگو بر ما که در ولیسی جرگه کدام مسائل رویش بحث شده؟
بله، قسمی که شما قبلا گفتین، چون همه هموطنان مدجیران هستن که ولیسی جرگه افغانستان پس از آمدن از رخصتی زمستانی خود در جریان رخصتی زمستانی از ولایات خود بررسی کردن و مشکلات مردم مورد بررسی قرار دادن در ولایتشان، که امروز ولیسی جرگه آجنده روز شنبه خود اختصاص داده بود به سماع یا شنیدن یا ارائه گزارش هایی که از طرف وکلا به خانش گرفته شد در مورد مشکلات در ولایت. بیشتر وکلا روی مشکلات امنیتی صحبت کردن در اینجا و ابراز نگرانی کردن از وضعیت امنیتی در ولایت، که گویا نظر به سالهای گذشته مشکلات امنیتی بیشتر شده و حکومت در سال گذشته هیچ توجهی به وضعیت امنیتی در ولایت نداشته. وکلایی که بیشتر به این مسئله صحبت کرده بودن، یکی هم وکلای مردم تخار بودن و مردم بدخشان بود و ولایت کندز بود که از نامی ها به ولایت باز نگرانی کردن و گفتن که گروه های افراد مسلح غیر مسئول زیاد شده و در این قسمت در این ولایات بیشتر نامنی ها دامن زدن میشه و حکومت توجه نکرده.
بله حسن زاده صاحب،
نمانده های مردم را بله
تقاضای نماینده ها چی بوده؟
تقاضایشان بیشتر از حکومت همین بود که باید در قسمت نامنی ها در ولایت رسیدگی صورت بگیره، حکومت توجه جدی داشته باشد و در قسمت مشکلات مردم بخصوص در ولایت دوردست که تاکنون هیچ توجه جدی صورت نگرفته در توجه بکنند. نالای همیزه که از نماینده های مردم ولایت قندار بود که او مسئولان امنیتی و مسئولان حکومتی را متهم به دست داشتن در نامنی ها کرد و گفت که 50% مسئولان حکومتی قماندان های امنی و سوالا و اینا در نامنی ها در ولایت رفت دارن که برای از این مسئله مشکلات امنیتی بعض مشکلات دیگه که در حرسه معارف بود، در حرسه صحت بود، در حرسه های تطبیق پروژه های انکشافی بود، اما هم شکایت های مردم را مطرح کردن و به جدی از حکومت تقاضا کردن که در این قسمت توجه کنن. سال گذشته سال پر از مشکلات بوده و هیچ توجهی در قسمت پروژه های انکشافی در بخش صحت، در بخش معارف و در بخش امنیت صورت
نگرفته. تشکر باید. تشکر شنونده های رادیو آزادی، همکارم جاوید حسنزاده بود که در مورد نگرانی اعضای ولیسی جرگب در مورد مسائل امنیتی گزارش میداد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب میپردازیم به گزارش دیگه ما. شورای عالی صلح افغانستان آرزومند است که تلاش های صلح امسال نتیجه ای را در قبال داشته باشد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میافزاید که این شورا زمینه پیوستن مخالفین مسلح با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته است. محمد معصوم استانکزای در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که به شمول افتتاح دفتر برای طالبان، پیشرفت ها به سوی مذاکره صلح صورت گرفته که باعث امیدواری بیشتر در سال 1392 هجری شمسی خواهد شد. حبیب جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که آنها آرزومندند که تلاش های صلح امسال به نتیجه برسد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید که این شورا زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته است. محمد معصوم استانکزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به شمول افتتاح دفتر طالبان، پیشرفت های به سوی مذاکرات صلح صورت گرفته که باعث امیدواری بیشتر در سال 1392 هجری شمسی می شود. در چند روز اخیر گزارش های از گفتگو میان گروه های اپوزیسیون دولت و نمایندگان حزب اسلامی جناح حکمتیار و طالبان نشر شدند. اگرچه طالبان خبر هر نوع گفتگو با اپوزیسیون دولت را رد کردند، ولی سید حامد گیلانی سخنگوی شورای همکاری گروه های اپوزیسیون گفت با طالبان و حزب اسلامی حکمتیار تماس گرفته شده است. گیلانی گفت که با طالبان نزدیک به ملا محمد عمر تماس برقرار شده است. هرچند رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید که همه گروه‌های سیاسی حق گفتگو درباره مسائل مهم کشور را دارند، ولی تاکید میکند که گفتگوهای رسمی تنها از صلاحیت‌های شورای عالی صلح میباشد. آقای استانکزی نقش روحانیون و بزرگان قومی را در تقویت صلح مهم دانسته میگوید که تماس با آنها در پلان سال جاری شورای عالی صلح شامل میباشد. کارشناسان به این باورند که بدون همکاری صادقانه پاکستان تلاش های صلح در افغانستان کدام نتیجه نخواهد داشت. استانکزی گفت که برای جلب اعتماد کشورهای همسایه تماس ها به سطح منطقه گرفته خواهد شد.
دیروز در برخی از کشورهای جهان از روز هاب تجلیل به عمل آمد. کشورهای جهان سال 2013 میلادی را به عنوان سال همکاری های هاب برگزیدند. در این حال افغان ها نگرانند که ممکن اعمار بندهای هاب در افغانستان سبب مداخله کشورهای همسایه گردد و این موضوع سبب ایجاد ناامنی های بیشتر در کشور گردد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش را تهیه کرده که فشرده آن را همکارم فریبا واحدی تقدیم میکند.
در حالی که زمان چندان دور بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باقی نمانده است، نگرانی های وجود دارد که مناقشات در مورد منابع آب سبب بحران های منطقوی شود. کابل امیدوار است که بندها و سیستم های آبیاری را به هدف تولید برق اعمار کند، اما این مسئله هراس و نگرانی های را در کشورهای همسایه افزایش داده است. ایران و پاکستان ادعا میکنند که این پروژه های زیربنایی امکان دارد مشکلات بشری را ایجاد کند، اما کابل به این دو کشور همسایه‌اش اتهام وارد میکند که برای جلوگیری از اعمار این بندهای هاب و سیستم های آبیاری نارامی ها در این کشور را دامن می زند. از این که افغانستان، پاکستان و ایران در روابط با تقسیم آب در امتداد مرز به توافق نرسیدند، این تنش های روز افسون در عرصه دیپلماتیک باعث خشونت ها در امتداد مرزهای افغانستان با این دو کشور همسایه شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در برنامه مشترک مناظره تلویزیونی بین بی بی سی و تلویزیون ملی افغانستان، ایران و پاکستان را متهم کرد که مانع تلاش های کابل در رابطه با اعمار بندها و کنترل آب می شوند. محمد نادر بلوچ، معاون شورای ولایتی نیمروز، میگوید نیروهای مسلح ایران در منطقه منظمند، دست به تحرکات میزند و معاونی عمده را در برابر این پروژه ها ایجاد میکند. کشورهای همسایه افغانستان از ده ها سال به این سو در مورد جریان آب از افغانستان نگرانند، زیرا در همین مدت پروژه های زیربنایی در این کشور اعمار نگردیده است. اما این دو کشور همسایه، پاکستان و ایران، بالای دریاهایی که از افغانستان منشأ میگیرند، بندها و سیستم‌های آبیاری اعمار کردند. گزارش می‌نویسد که افغانستان از 2/3 قسمت آب‌هایی که به کشورهای همسایه سرازیر می‌شوند، نفع برمی‌دارد و از یک قسمت باقی مانده آن به طور نامکمل استفاده می‌کند. به طور مثال پروژه بند آب سلمای هرات که هند با سازی آن را به پیش می‌برد، این پروژه به ارزش 180 میلیون دلار مقدار آبی را که کم می‌کند که به سوی ایران روان است. مقامات افغان میگویند مداخله ایران سبب شده تا کار این پروژه بعد توقف افتد، اما ایران اتهامات را رد میکند. از سوی دیگر تنش ها جانب پاکستان نیز رو به افزایشند. باشنده های محل در شرق افغانستان بر نیروهای امنیتی پاکستان اتهام وارد میکنند که با فیر راکت ها مانع اعمار بندها بالای دریاها میشوند که آبان به سوی پاکستان میرود. گفته می شود که کار ساختمان بندهای بزرگ بالای دریای کابل و کنر ادامه دارد که اگر این پروژه ها تکمیل شوند، جریان آب به سوی پاکستان نیز کم می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش ما می دهیم، قضاوت شما کنین. شماری از آگاهان امور نظامی و امنیتی می گویند که نیروی امنیتی افغان در سال 1391 هجری شمسی دستاوردهای خوبی داشتند، اما آنان می گویند که هنوز هم این نیروها با وسایل نظامی پیشرفته مجهز نشدند و اگر جامعه جهانی به این مسئله توجه نکند، در آینده نظامیان افغان با مشکلات مواجه خواهند شد. خب، در همین مورد خودم مصطفی بشارت گزارش تفصیلی را تهیه کردیم که با هم بشنویم. مقام های افغان گرفتن مسئولیت تامین امنیت نزدیک به 80% نفوذ کشور، مهار ساختن چندین حمله مخالفین مسلح و تکمیل شدن رقم سربازان افغان را مهمترین دستاوردهای سال 1391 میخوانند. هرچند آگاهان امور نظامی این دستاوردها را تایید میکنند، اما میگویند که این پیشرفت ها کمتر از حدی است که افغان ها توقع داشتند. نورالحق قلومی، یکی از این آگاهان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم نیروهای امنیتی افغان با کمبود تجهیزات نظامی هوایی، وسایل کشفی و استخباراتی پیشرفته مواجهند. به گفته وی، کشورهای کمک کننده بیشتر از حکومت افغانستان در این خصوص مقصرند، زیرا به گفته او تاکنون در این بخش به تعهداتشان عمل نکردند.
ما نارسایی‌ها داریم که نمیتونیم امنیت مستقرانه را بگیریم. وعده هایی که داده شده بود نتونستیم که ما حمایت زمینی را از نقطه نظر ترکی و زیردار به دست بیاریم، نه حمایت هوایی را که قوت های هوایی ما با پاس داده شود. اینا را تا امروزی روز برای ما وعده دقیقی که بفهم در ظرف یکی دو سال میتونه با پاس داده شود موجود نیست.
در عین حال کارشناسان امور امنیتی میگویند که مداخله کشورهای ایران و پاکستان در افغانستان سبب شده که نیروی امنیتی افغان در سال 1391 با مشکلات و چالش ها روبرو شوند. آنان عملات انتحاری و انفجار ماین های کنار جاده را از عمده‌ترین تهدیدهای سال گذشته در مقابل نیروی امنیتی افغان خواندند. فقیر محمد فقیر، یکی از این آگاهان، میگوید که با همه این مشکلات نیروی امنیتی افغان در سال گذشته با یک سلسله پیشرفت‌ها دست یافتند.
نظم به وجود آمده است. ارگان های کشفی و امنیتی افغان بهتر شدند. شما شاهد هستید که در این اواخر شمار زیاد از مخالفین قبل از رسیدن به هدف فسای نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شدند. در یک و دو هفته اخیر چندین گروپ مخالف مسلح بالفعل قبل از انجام حملات تخریبیشان بازداشت شدند.
در این حال مقام های امنیتی کشور هم برخی از کاستی های نیروهای امنیتی افغان را میپذیرند، اما میگویند که این نیروها در سال 1391 دستاوردهای خوبی هم داشتند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، میگوید که در سال گذشته رقم اردوی افغانستان به 195,000 تن رسیده است و این نیروها 84% عملیات ها را مستقلانه انجام دادند. او همچنان گفت نیروهای اردوی ملی در جریان جنگ بیش از 4600 مخالف و مسلح را کشتند و بیش از 4000 تن دیگر را زنده دستگیر کردند. به گفته وی در این درگیری ها بیش از 1100 اردوی ملی نیز کشته شدند.
یک سال پر از دستاورد بود برای اردوی ملی از لحاظ بررسی‌هایی که ما داریم. سال گذشته تانست کمیت خود تکمیل کنه. وقتی کمیت تکمیل شد باز تمام انرژی خود ما سر کیفیت میگذاریم. امی که ما تانستیم در سال 1391 84% عملیات ها رو مستقلانه رهبری کنین و اجرا کنین و پلانگذاری کنین. این بسیار یک دستاورد مهم برای مردم افغانستان هست. در واقع نشان میده که اردو سر پای خود استاده شده. در طول سال اوضاع بهتر بوده نسبت به در سال 1391.
به گفته مسئولان وزارت دفاع در سال گذشته بیش از 50,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند و نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت مناطقی که نیروهای خارجی ترک کردند بر عهده گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان هم از دستاوردهای سال گذشته سخن می‌زند. مسئولان این وزارت می‌گویند که در سال گذشته تعداد نیروهای پلیس به 157,000 تن رسیده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید که در سال گذشته رقم تلفات نیروهای افغان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته.
متأسفانه در سال روان 1800 تن از پلیس ملی افغانستان متأسفانه جانهای شیرین خود را صرف برای تامین امنیت شما و حفاظت از شما از دست دادند و این شهدا هستند و شهادت پلیس باید قدر و تقریبا بیش از 3000 تن هم مجروح شدند. بیش از 6300 حمله صورت گرفتند. در مجموع در جریان عملیات هایی که ما داشتیم تقریبا 4600 تن از مخالفین مسلح در عملیات های مستقل و مشترکی که توسط نیروهای پلیس ملی افغانستان در سراسر کشور صورت گرفته اینا به علاقت رسیدند و 6700 نفر از مخالفین در جریان این عملیات های ما که مظنونین بودند بازداشت شدند.
مقام های امنیتی افغان میگویند که مخالفین مسلح توانایی جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را از دست دادن و در سال گذشته مخالفین نیروهای امنیتی افغان را بیشتر توسط ماین های کنار جاده و عملات انتحاری هدف قرار دادند. با گفته سخنگوی وزارت داخله بیشتر این عملات در پاکستان بر علیه حکومت افغانستان تحریزی شدند. ایساف حدود دو ماه قبل هم در مورد تلفات نیروهای خارجی در افغانستان گزارش را به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته نزدیک به 3000 سرباز خارجی در جنگ افغانستان کشته شدند. در جنگ سال گذشته افغانستان در کنار کشته شدن نظامیان افغان و خارجی به افراد ملکی این کشور نیز تلفات وارد شده است. در یک گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد که چند قبل به نشر رسید آمده است که بیش از 2700 فرد ملکی در جنگ روان در این کشور کشته شدند. همچنان در این گزارش آمده است که نزدیک به 5000 ملکی دیگر زخمی شدند. اما این گزارش نسبت به سال گذشته 12% کاهش را در تلفات ملکی نشان می‌دهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش هایی را که تاکنون برایتان گفتیم در وبسایت ما هم قابل دسترس است. آدرس ما است www.azadiradio.com. خب حالا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام مسائل پرداختن. فرخنده احمدی برایتان میگوید.
شماره از روزنامه های چاپ کابل در کنار سایر مسائل مطالب و تبصره هایشان را به دستاورد های رئیس جمهور کرزی از سفر به ترکمنستان و چگونگی روند صلح با مخالفان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا به استناد از سخنان رئیس جمهور کرزی که به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی در ترکمنستان اظهار داشته نوشته است تجلیل مشترک جشن باستانی نوروز راه را برای توسعه همکاری های منطقوی هم وارتر می سازد. روزنامه در ادامه این مطلب به نقل از رئیس جمهور نوشته این چنین نشست ها به افغانستان و همسایه هایش کمک می کند تا گام های مفید در خصوص توسعه رابط فرهنگی و تحکیم رابط منطقوی بردارند. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه به نقل از شورای عالی صلح نوشته در سال جدید به نتایج مذاکرات صلح خوشبین استیم. به نوشته روزنامه اعضای شورای عالی صلح میگویند دستاوردها در بخش مذاکرات صلح در سالی که گذشت بیشتر بود و گفته اعضای این شورا همین مسئله سبب شده تا امیدواری ها برای صلح با مخالفان در سال 1392 بیشتر گردد. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان نوشته که بر نقش مثبت عالمان دین و بزرگان قوم در روند صلح با مخالفان تاکید کرده است. به نوشته روزنامه، شورای عالی صلح در نظر دارد تا در سال جدید با عالمان دین و بزرگان قوم در این خصوص به تماس شود. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به ترکمنستان نوشته است تا این سفر بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز شد. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزی سران کشورهایی را که در این جشن شرکت کرده بودند و سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد و خواهان توسعه رابط اقتصادی، تجارتی و ترانسپورتی میان کشورهای منطقه شد. روزنامه ملی باور نیست در یک مطلب دیگر چگونگی روند گفتگوهای صلح را به بحث گرفته است. روزنامه می نویسد وزارت خارجه پاکستان گفته در سال که گذشت در روند مذاکرات صلح با مخالفان پیشرفت‌های به چشم می خورد.
ساعت 11:30 پس از چاشت در کابل است. خب رسیدیم به نیمه به این برنامه. همکنون جمشید حبیبزاده را در استودیو داریم. سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان براتون پیشکش میکنه.
رئیس جمهور کرزی امروز زنگ مکاتب را به صدا در آورد و ای از طالبان مسلح هم خواست تا جلو تعلیم اطفال افغان را نگیرند. آمد کرزی این موضوع را در مراسم افتتاح سال جدید تعلیمی معارف افغانستان در کابل ابراز کرد. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را فراهم ساختند. مقامات پروان میگویند که هیئت گماشته شده وزارت داخله به خاطر تحقیق کشته شدن 3 غیر نظامی از سوی افراد غیر مسئول در این ولایت به مرکز پروان رسیده است. و کمیسیون انتخابات پاکستان جدول کاندیدان انتخابات عمومی این کشور را اعلان کرد.
تشکر از جمشید حبیبزاده. حالا می پردازیم به یک گزارش اقتصادی. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید که در سال 1391 هجری شمسی سرمایه گذاری در کشور 26% افزایش یافته است. مسئولین اداره می گویند که حمایت حکومت از سرمایه گذاری و مساعد ساختن زمینه خوب سرمایه گذاری سبب افزایش سطح سرمایه گذاری در افغانستان شده است. بانک وزارت مالی افغانستان نیز پیشرفت های اقتصادی را در سال 1391 تایید می کند، اما برخی از مردم و شماری از آگاهان مسائل اقتصادی این مسئله را نمی پذیرند. سحر لیوالو با جزئیات بیشتر.
با آنکه گزارش ها از ناامنی و انتقال سرمایه به خارج از کشور در سال 1391 خبر می دهند، اما اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از پیشرفت های چشمگیر اقتصادی سخن می زند. روح الله اشرت احمدزی سخنگوی اداره آیسا به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال 1391 هجری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ولایت‌های مختلف افغانستان حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. آقای احمدزی فراهم شدن زمینه خوب سرمایه گذاری و حمایت حکومت را از عوامل افزایش سرمایه گذاری در این کشور خواند.
سرمایه گذاری در سال 1391 تقریبا 26% افزایش یافته و این سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بوده که میتونیم از اونام ببریم در بخش معادن بوده، در بخش زراعت، خدمات و همچنان صنعت این بخش هست. و ای که اداره آیسا ایده مکلفیت خود میدانه که در بخش‌های مختلف از سرمایه گذارای ماست به خاطر جلب سرمایه گذاری اما فرصت های سرمایه گذاری برازی معرفی میکنه و برازنا زمینه سرمایه گذاری مساعد ساخته.
به گفته آقای احمدزی هیچ گونه سرمایه در سال 1391 به بیرون از افغانستان انتقال داده نشده و آنان تلاش کردند تا توجه تجار به سرمایه گذاری در داخل کشور را جلب نمایند. مسئولین اداره آیسا میگویند که آنان در سال 1391 مشکلات زیاد تجار و سرمایه گذاران را در بخش زمین، برق و پارک های صنعتی حل کردند و تلاش های آنان در زمینه جریان دارد. وزارت مالیه افغانستان نیز از پیشرفت های خوب اقتصادی سال 1391 سخن زده و میگوید که عواید این سال در مقایسه با سال گذشته 11.5% افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه در این سال کشورهای همسایه سبب ایجاد برخی مشکلات ترانزیتی در بنادر این کشور شدند، اما با آن هم به گفته وی رشد اقتصادی در کشور وجود داشته است. او همچنان گفت که حکومت افغانستان در سال 1391 هجری نزدیک به 113 میلیارد افغانی را از عواید و گمرکات به دست آورده است.
نظر به تحلیل بانک جهانی و دیگر نهادهای جهانی، 11% رشد اقتصادی افغانستان داشته که یک دستاورد بسیار خوب بوده که و عواید عمومی در سال مالی 1391 ماه حدود 84 میلیارد افغانی که در نظر به 9 ماه یک سال 1390 که در 71.4 میلیارد افغانی بود، حدود 13 میلیارد افغانی افزایش در سال مالی 1391 12 میلیارد و یا تقریبا 17% افزایش مالیشون بودجه بوده.
در سال 1391 هجری کنفرانس های زیاده در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان برگزار گردیده که کنفرانس توکیو از مهمترین این نشست ها به شمار می رود. این کنفرانس در دهم ماه سرطان سال 1391 هجری در کشور ژاپن برگزار گردید و کشورهای کمک کننده برای 5 سال آینده با افغانستان 16 میلیارد دلار کمک تعهد کردند. اما شماری از آگاهان مسائل اقتصادی با مسئله پیشرفت اقتصادی در سال 1391 موافق نیستند و آن را دور از حقیقت می دانند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 1391 کمک های جامعه جهانی کمتر بوده و بودجه انکشافی حکومت نیز فقط 30% به مصرف رسیده است.
سال 1391 نسبت به سال 90 رشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی بهتر نبوده. چطور ما بودجه را در کل کاهش بدیم برای پیشرفت اقتصادی و ادعا کنیم که این سال دستاوردها و پیشرفت اقتصادی هم صورت گرفته؟ ادعای دروغین است و کشوری که 30% بودجه انکشافی خود را به مصرف برسونه و ادعا هم بکنه که ما پیشرفت اقتصادی داشتیم به باور ما خیلی خیلی خنده آور است.
از سوی دیگر شماری از باشندگان شهر کابل نیز به مسئله انکشاف اقتصادی به دیده شک می نگرند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر به گونه واقعی پیشرفت اقتصادی وجود می داشت، پس به گفته آنان چرا روز به روز سطح بیکاری و نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در کشور بلند می رود.
از لحاظ شاخصهای پیشرفت اقتصادی ما در افغانستان هیچی نداریم. یک تعداد افراد با گرفتن پروژه های دولت و سرمایه های هنگفت پولدار شدند، یعنی بلند منزلا را جور میکنن، پیسه های مردم را حیف و میل میکنن، امینا خوشحال هستن و میگن که تجارت پیشرفت کرده.
زمان خلق و امداوز دیر بیکار دی او پو میلیاردو دالرونه دلتا مصرفی گی بیا هم زمان خلق و تا کار نپیدا کیه.
حکومت افغانستان قبل از این نیز از پیشرفت‌ها در بخش اقتصادی خبر داده است، اما برخی از آگاهان اقتصادی و سرمایه گذاران با انتقاد از کارکردهای حکومت در این بخش می‌گویند که توجه به کارهای بنیادی نشده است. آنان می‌گویند که بخش اعظم کمک‌های جامعه جهانی به جیب‌های شخصی افراد رفته و از سبب سطح بلند بیکاری جوانان به کشورهای دیگر برای دریافت کار می‌روند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب سحر لیوال بود که در مورد افزایش سرمایه گذاری براتون گزارش میداد. حالا میشنویم که روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی مطالب را به نشر رساندن. باز هم همکارم فرخنده احمدی براتون گزارش میتد این مورد.
نشریه مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز مستقر در واشنگتن در شماره اخیر خود تحت عنوان قندهار و امیدواری مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد اکنون قندهار به تلاش های جنگ امیدواری می دهد با آنکه کوشش ها از موفقیت هنوز فاصله دارد. اما به نوشته نویسنده مقاله آنچه را که در سفر اخیر خود از قندهار دیدیم، این تلاش ها در حال حاضر بسیار به موفقیت نزدیک تر است تا ناکامی. به نوشته نویسنده مطلب بحث در مورد قندهار 6th سفر ما بود و 5 اول سفر را خبرهای زیاد دلسرد کننده در کابل تشکیل می داد. به این معنا که تنش ها میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا به خرابترین سطح خود شدت یافت. مشکلات فساد اداری در حکومت افغانستان به صورت جدی باقی است. پاکستان هنوز هم اکثرا یک نقش غیر مفید در جنگ افغانستان بازی می کند و بی‌باوری و بلا تکلیفی راجع به حضور آینده ایالات متحده آمریکا و ناتو بعد از ختم ماموریت فعلی در سال 2014 میلادی در هر یک از گفت‌وشنودها و صحبت‌ها پایدار است. به نوشته این نشریه با همه این حالات و اوضاع، این واقعا تشویق کننده و هنوز هم قابل توجه است که دیده می شود در جنوب چه واقع می شود. این ناحیه افغانستان از مدت ها به این طرف قلب تلاش های جنگ پنداشته می شد. جلوگیری از این که افغانستان بار دیگر محل مسئول القاعده شود و طالبان هم امید واقعی برای احیای خلافت اسلامی نداشته باشند، در عین زمان کابل و سایر مراکز نفوذ نسبتاً مسئول و آرام باشند، در آن صورت بهترین راه این است که شبکه های مواصلاتی حمایت شود و دموکراسی جوان افغانستان به صورت وظیفه به سوی کارایی پرورده شود. این یک نسخه برای حداقل یک بخشی از موفقیت در افغانستان است. نشریه در اخیر این بخش مقاله می نویسد هرگاه پیشرفت های در سالهای اخیر در قندهار صورت گرفته و در ماهای اخیر بیشتر تسرع شود ثابت خواهد ساخت که این اهداف هنوز هم قابل حصول است. نشریه آمریکایی فارن پالیسی در شماره اخیر خود در ارتباط به نگرانی های زنان در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش از این مقاله می نویسد از آنجایی که جنگ طولانی ناتو به صورت رسمی به ختم خود نزدیک می شود، زنان افغان یک بار دیگر راجع به سرنوشت آیندهشان فکر می کنند. به نوشته نشریه، زنان افغان تشویش دارند خلای قدرت که توسط خروج نیروهای ناتو در افغانستان در سال 2014 به وجود می آید، شاید حداقل بخش آن توسط طالبان پر شود و در آن صورت زنان مجبورند به پیروی از اجدادشان عقب نشینی کنند، به این معنا که آنان کار و حکومتداری را ترک خواهند کرد و حتی در بعض مواقع از انظار عامه هم دور خواهند شد.
تشکر که تا حال رادیو آزادی را میشنوید. حالا به پایان گزارش های خبری این ساعت رسیدیم. شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه آزادی و شنونده ها که همکارم ظریف نظر تهیه کرده. روزتان بخیر.
یکی از عوامل بزرگی که امروز با شما در افغانستان با مشکلات از این مبتلا هستیم که امنیت در این جامعه تامین نمیشه، به خاطر از اینکه عدالت در این جامعه پیدا نمیشه. ما میبینیم عملا نیروهای امنیتی جوخه جوخه نفرها رو میگیرن به نام اختطافچی، به نام سبوتاجگر، به نام دوست، به نام رشوتخور، ولی یک مدتی رو میگذرانن رها میشه. وقتی او رها شد او جرأت میگیره که جرم خود مکررن انجام بده و اگر قانون سرش حاکم شد و او مجازات شد، او وقت است که امنیت در جامعه پیاده میشه.
خواهرای برادرها، ما شما زندگی پشاور و مشهد و کلاب و ترمیز هم دیدیم. فراموش نکنین اخبار پاکستان چند سال پیش در زمان رئیس جمهور قبلیشان آقای مشرف که ما با برایشان در جدال بودم دی حملات تروریستی به افغانستان، اخبار پاکستان به ما تهدیدآمیز یک مقاله نوشت. در اون مقاله نوشته بود که کرزی چی شعار داده رئیس و افغانیت و زور خود ثابت میکنه، بدانه که از یک دروازه دورکی از پاکستان به افغانستان رفته، پس از این دروازه میه. مانای گپش میدانین؟ یعنی که شما جور کرده نمیتونین، پس دواترهای ما مهاجر میشین. خوب گوش کنین، امیال ما بیان بدم، راه اتو بسته بود که انسان شور خورده نمیتونست. این تحمل ملت افغانستان با امرای ما کرده، ولی این تحمل با کدام هدف کرده؟ چرا کرده؟ برای زندگی مستقل و با عزت افغانستان. ولی اونها که با ما اختیار سپردن به این خدمت برشان، او اختیار آیا ما درست استعمال کردیم؟ و آیا ما با مردم افغانستان اطمینان داده می دانیم که از سال 2014 به بعد افغانستان به طرف ترقی میره و یا پس از دست خود ما به طرف بدبختی میره؟ وقتی که خود ما میگم، منظورم سیاسیون دولت مدارای کشور است، ملت افغانستان هم کار است و در سیاسیون همه ما هستیم، خواهرها برادرها، از رئیس جمهور تا حکومتش تا شورای ملی تا قضا و تا تمام ارکان دولت و مربوطاتش. پس که حقیقت است، از حقیقت اجازه بتین، ولایت گرایی هم است، قوم گرایی هم است، گروه گرایی هم است، تنظیم گرایی هم است، همیشه است، همیشه است. تمام او امراض که افغانستان رو برباد کرد هنوز هم است. پس آیا از این امراض خود خلاص میکنیم یا نی؟ میکنیم؟ بسیار حالا فیصله اول ما امیز که از این امراض خود خلاص میکنیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، شما بیانات رهبران درجه اول، دو و سه افغانستان را در سال گذشته شنیدید. به هر حال ما تبصره را برای شما میگذاریم و به نشر پیام های شنوندگان عزیز ما میپردازیم.
السلام علیکم، دکتر یعقوب غوربندی هستم. در این اواخر دلم برای آقای کرزی سوخت. چرا؟ شما بشنوید. به خاطر چی؟ وقتی که در کنفرانس اولی بون آقای کرزی از طرف جامعه بین المللی در افغانستان به ایش یک گل تعیین شد و آقای کرزی از بیرون از افغانستان از کوه و صحرا و دشت بیابان گلها را کشیده چندا آورد، در افغانستان یک چمن گل ترتیب داد. خب حالا که میبینم آقای کرزی به خود چی میگه؟ اونا یک از اونا یک چمن گل ساخت، خودم گفتم در بینتان یک گل. آلی آقای کرزی برای خود چی میگه که یک بوتا گل است؟ ای گل، تو ز جمعیت گلزار چی دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چی دیدی؟ ای شم دل افروز، تو با این همه پرتو جز مشتری سفله به بازار چی دیدی؟ رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چی دیدی؟ این گلهای صحرایی را که از بیرون افغانستان آورد آقای کرزی در قفس کردن. امروز دلم به آقای کرزی میسوزد. السلام علیکم.
عبدالله از تخار، مزمت رشوت و رشوت خور، رشوت خورای مخیلی وطن از صدار بیترس، از هون رست خیز و زیروزی جذا بیترس، از شهر یا شرم کن از مصطفی بیترس، خونی غریب میخری ای به حیا بیترس، آندم که پرده هوا شود از روی کاری تو، چون روی تو سیاه شود روزگاری تو، داری با دل بی پیسه ای رشوت خیالی با، میلت بود مجیفه ای مردارم شزاغ، بر به کسان تاکت برو بر آجیزان دیماغ، روشن نکردی ایک با اسلامیت شراغ، رشوت خوری لعین تو را ایت شرم نیست، یعنی دیلت شبای زی فولار نرم نیست، رشوت گرفته بر سر خود خواب میکنی، خونی هزار سکسی فتان پاد میکنی، فکری سرای خانه و املاک میکنی، سبسینه را به تیغ جفا چاک میکنی، از کیفی رشوت سخت سرت پر غرور شد، چشمت به سوی شاهد انصاف کور شد، رشوت خور هر کی از سزاوار لعنت است، نزد خدا و خلق خدا و ملامت است، چون ارتکاب فیس به فکری ندامت است، رسوایی در خجلتی روزی قیامت است، در هر بکون منحریف و روی او سیاست، بیزار از او حکومت و ناراض از او خداست، رشوت پرست تا بکاییم جست خیلی توست، دلها کبابی آتشی پر حول و تیزی توست، ابلیس در زمانه کجا همس تیزی توست، چون که در تموز با کهدان گریزی توست، تا که شغالی تو با تو چاره میکند، پنجالی شعری مرجیگرد پاره میکند، عارف اگر شکایتی رشوت خران کنم، از ترس اسمشان نتوانم بیان کنم، خود را به این سگان مگرم استوان کنم، بینیزی آبروی خود و ترس جان کنم، این ظالمان به کشتن کس بند وار نیست، این به طهارتان به خیالی نماز نیست، ترسید دزد خونی و بطال راه زن، ترسید بدسماش و بداخلاق هر وطن.
سلام علیکم. و بعد اولسوالی در آیم یکی از اولسوالی های دوردست در ولایتی بدخشان می باشد. دولت کدام توجهی در این مورد ندارد؟ در سال یک مرتبه هیئتی از فیض آباد به این اولسوالی حاضر می شوند، چراغه های سبز و سرخ نشان می دهد، ولی سی افراد مستحق را گرفته با خود می برند که دولت برای تان همکاری می کند. دیگر تا سال آینده مردم اولسوالی در آیم دیگر هیچ کسی را نخواهد دید. تمام زمین های آبی بدون کشت باقی مانده است. حتی وزارت زراعت کود و گندم اصلاح شده را به دسترس این مردم بیچاره قرار نمی دهند تا اینکه زمین ها کشت گردد. کاملا سرکها خراب شده، برق وجود ندارد. مردم توجهی بیشتر و همکاری از دولت خود را دارد. و سلام، سید عبدالغفار جلالی از ولسوالی درایی.
سلام علیکم. روح الله برگمال هستم از ولایتی ورزگان ولسوالی گزاو قیره تیگادار. بر شما برکما شدم. در ولسوالی از ما زیاد کمکا نمیشه و سرک نیه، کلینیک نیه، اما دیگه کمکای این در چیزای مکتب و این چیزا نیه. خواهیش میلوم اگر نصابای مرا پخش بکنی که درست دم داد زدنی های از ما که نصابای مرا پخش بکنی.
سلام علیکم. رادیو آزادی، نام من سید مبارک است از قده کبنو، ایولوسواری چال، ایولات تخار. ما قریه ما خیلی خواهد تعداد یک دوی خانه همی تو رو به خراب شدن است. در حکومت در ایولوسواری که هرچی مراجعه کردیم چی نکردن، گپی ما را نشنیدن. کس در چی ما نرسید، شما سلام ما را برای کارکنان همی برنامه پرستانیم. در بید دیوادیس هست چی هست در گوش آقای کرزای برسانیم.
بله سلام علیکم. جال محمد هستم از ولایت تخار و سالی خوری واردیم و تماس شدیم. این مشکلاتی ما مردیم این حساب جبار او از قیره ارپلی هیچ برنامه نمی شود. امیره با کلانا باید سپرسه شود، امیره یک برنامه شود. امیره چون ما مردیم مشکلاتی ما مردیم هیچ حال نمی شود.
ما محمد نظیر کارگر هستم از قریه دندر کوی صافی مرحوم که پروان. امروز 12 خوت سال 91 است. ما فقط برای مقامات بلندپایه دولت پیشنهاد میکنیم. معولترین مشکل ما سرک است. دوم کانال های آب است که جوچه های آب گشتان بشه، زخایر آب است، تخم زراعتی است و کمک های بین المللی که میره و کنصافی هیچ کمک در طول همی 13 سال نشده. حد اقل یک مرتبه این وطن ریسرچ کنه، از نظر خود بگذرانه و بفهمن که انسان ها در اینجا چی زندگی پر مشقتی داره.
بنده محمد امان احمدی از ولایت دایکنده ولسوالی شهرستان از منطقه جنگلک. ما مردم شهرستان و مردم ولسوالی میرامور مشکلات زیادی داریم از هر نگاه، که از جمله کمبود آب زراعتی و نبود برق در این دو ولسوالی میباشد.
اشکی الله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتر. تمام قریه ها برق داره، قریه ما قریه شیشان برق نداره.
من نصرالله از ولایت قندر با شما در تماس هستم. می رویم یک پیشنهاد داشتم در باره برق. برق ولایت قندر مدت 10 سال یا 11 سال تک تابال جور نشده و همه ایش پول مصرف میشه، همه ایش سرصدا ها هست، مگر کسی نیست که به داد مردم و به فریاد مردم برسم.
اسمی بنده براد اکبری هست از ولایت بامیان از ولسوالی یکاولنگ از تپه مامورین. ما در سطح ولسوالی یکاولنگ باید مشکل پروژه برق آبی باید مشکلاتی بزرگ روبرو هستیم که متاسفانه به هر جایی که مراجعه میکنیم هیچ نهادی مسئول جوابگویی مسئولیتشان را قبول نداره. این پروژه برق آبی از طرف مؤسسه ژاپن به اسم جایکا سروه شد که متاسفانه از سوی یک از افراد زورمند محل تمام این بودجه این پروژه حیف و مل شد.
قادر مزمل باشنده اصلی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان. در ولسوالی کهمرد آبهای زیادی به خاطر ساختن بندهای برق موجود است، قسمی که چندین بار از طرف مؤسسه ها و انجینران سروگریزه که می تواند 2 یا 3 ولایت را برق بدهد چندین بار امری آن آمده است، اما از طرف والی ولایت بامیان رد کرده است.
رادیو آزادی، من حسینی هستم از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود.
کلینیک هایی که در منطقه ما حضور دارد، همه دواهایی که برای مردم مجانی داده شود و سرطبیب کلینیک ها اونا را میفرشد به مردم.
بنده از ولایت سرپل ولسوالی سنجار قره ارشتو با شما را زحمت دادم. یک کلینیک به نام کلینیک تبر در نزدیک قریه ارشتو قرار دادم به قریه تبر، اما قریه ارشتو به چند قریه دیگه متصل با همین کلینیک هستند. همین خرجی که برای خانم حامله دارها برای اونا که میآید لاغر هستن ضعیف هستن، یک خرج کوچک هستن، مثلا یک بودجه عدس و یک بودجه گندم، در اینجا همه چیزا برای خانم های حامله دار داده میشه و ما از فامیل تبلیغاتشون میدیم. چند نفری که از قریه ارشتو رفته بودن اونجا، خانماشان به همین خرج مخارج سیر کنن یا خانماشان اینجا دستشان ببینن، اونا چیکار کردن؟ این چند قریه متصل به کلینیک حق داره اینا را ناحق میدونه، نادیده میگیره مریضه های اینا را، یا دیگه همین خانم هایی که حامله دار از رفته اونجا اینا را چیکار میکنن؟ اینج میکنن اینجش هم 22 هم باشه ناشته میکنن 27. آره اینا چند دیش رفته بودن در که شفاخانه تبزار اینج کردن که 300 کیلو آقای هست بلون هستی برای این از کلینیک تبزار شفاخانه تبزار خرج داره و کلینیک تبر بره چیکار میکنن؟ میگه این تو بالا از برو تره برو بیتره برو تره. یک فرده که ما از کلینیک بگیریم و دکتر بریم به هزار مشکلات میره اونجا. مریضای ما را خوب نگاه نمیکنن. ما از دست همین کلینیک خیلی شکایت زیاد داریم. ما از وزارت صحت عامه خواهش میکنیم که همه خرج مخارج و همین تنخواهی که به همین کلینیک میده همه را بررسی بکنن که به حق حقوق مردم رسیده بشه.
من ولایت میدان نوربرگ سیاوالی بیرسو از منطقه سیاسن از قره توبوا تا تماس شدیم. مشکلی کلینیک داریم، بیش از 50 قریه در این منطقه کلینیک نداریم. زیافت و چاری مشکل هستیم. زمستان 3-4 ماه را مسدود میشه. بسیار زیافت و چاری مشکل هستیم. من میره نشر کنه شاید.
سلام علیکم. رکتی هستم از ولایت نورستان از ولسوالی مندول. یک شکایت دارم از والی نورستان والی تمین. دیگه هیچ غمی نورستان نمیخوره، از روز والی مندل خصوصا نمیخوره. نه سرک داریم، نه کلینیک داریم، نه مکتب داریم.
ما مردم ولسوالی شبان قلع ولایت سرپل میباشیم. ما از طرف کلینیک بسیار عذاب هستیم. ما کلینیک داریم، دکتر نیستن، دکتر باشیم دکترهای محلی هستن. باز دوهایی که کلینه در طرف حکومت روار می شود اونا خودشان می گرد. یواده نستیم باشنده ولسوالی سوزمنقلع ولایت سرپل. ما مد ولسوالی داریم، والی داریم، یک در طرف چی کلینیک یا دکتر دوا سعی نمی کند. همین دکترهایی که شخصی هستن دواخانه دارن خودشان دکتر هستن، یک فرمات در پایره 30 رپا 40 رپا می بروشن، یک پرستامون 5 رپایره 20 رپا می بروشن. ما مردم پول نداریم دواهای شخصی دکترهای شخصی مراجعه کنیم.
جواب تو رشید هستم از قره دیده مکنک ولسوالی مالستان ولایت غزنی. ولسوالی مالستان زیادتر از 200 هزار نفوس دارد، اما یکانه شفاخانه برای تداری مریضان در این ولسوالی وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای